سنت‌های ایرانی و فارسی بر اهمیت گسترش این ورزش در سطح جهانی تأکید کردند. همچنین از حمایت‌های مستمر دولت جمهوری اسلامی ایران و وزرای ورزش و جوانان ایران و تاجیکستان در ترویج این رشته قدردانی شد. در این سفر سید مناف هاشمی و همراهان از زورخانه شهر دوشنبه و فعالیت‌های فدراسیون زورخانه کشور تاجیکستان بازدید کرد. والیبال نشسته بانوان ایران نایب قهرمان آسیا. تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران نایب قهرمان رقابت‌های آسیا اقیانوسیه شد. بانوان ملی پوش ایرانی پیش از این با صعود به دیدار پایانی سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی را هم کسب کردند. بریم و در ادامه با خبرهایی از حاشیه فوتبال جهان با شما همراه باشیم.
استعفا به سود لوا، سرمربی تیم ملی لهستان از سمتش کناره گیری کرد. البته نه برای نتایج ضعیف، بلکه به علت درگیری با لواندوفسکی که منجر به خداحافظی این بازیکن از تیم ملی شد. وقتی ماشین گلزنی به دلیل مشکل شخصی در چند بازی ملی حضور پیدا نکرد، میخال پروبیز سرمربی تیم بازوبند کاپیتانی رو از او گرفت. این باعث شکل گیری یه درگیری بین بازیکن و مربی شد. با رفتن پروبیز احتمالاً لوا به زودی به تیم ملی برگرده. مدافع کروات بهترین بازیکن سیتیزن ها یوشکو گواردیول، مدافع 23 ساله کروات منچستر سیتی، در دومین فصل حضورش در جمع سیتیزن ها از نگاه هواداران به عنوان بهترین بازیکن این تیم در فصل 2024-2025 انتخاب شد. نکته جالب توجه این که سیتی در این فصل پریمیر لیگ 44 گل دریافت کرد و عملکرد خط دفاع گواردیولا و شاگرداش در فصلی که اونها هیچ جامی نگرفتن مورد انتقاد شدید منتقدان بود. نظم فیلیک سوژه تمسخر رئالی ها. تونی کروس، هافبک سابق تیم رئال مادرید، میگه نظم در شیوه مربیگری هانسی فیلیک حرف اول رو میزنه. کروس زمانی که فیلیک هدایت تیم ملی آلمان رو بر عهده داشته به این موضوع پی برده. هافبک سابق رئال میگه این شیوه هیچگاه در رئال مادرید جواب نمیده، چون مربی‌ها و مسئولان باشگاه مادریدی هیچ وقت نسبت به تأخیر بازیکن‌های رئال برای حضور در تمرینات واکنش نشون نمیدادن و بازیکن‌ها هم به این موضوع میخندیدن. جنگ بر سر توپ طلا. در حالی که زمان زیادی تا مراسم فرانس فوتبال و اهدای جایزه بهترین بازیکن جهان باقی مونده، اما گمان زنی ها در رسانه های مختلف مطرحه. خیلی ها میگن ممکنه این جایزه به یامال، امباپه، رافینیا و یا دمبله برسه. اکیپ اما یه نظرسنجی برگزار کرده که 44% شرکت کنندگان اون معتقدن جایزه توپ طلا متعلق به عثمان دمبله، مهاجم تیم فوتبال پی اس جی. آدامس جویدن کارلتو زیر ذره بین. رسانه‌های برزیلی در بازی اخیر تیم ملی برزیل میزان آدامس جویدن کارلو آنجلوتی رو بررسی کردند. در این تحقیق جالب متوجه شدند که سرمربی جدید تیم ملی برزیل هر 10 دقیقه یه آدامس جویده.
همکارمون در ادامه با مهمترین خبرهای نقل و انتقالاتی دنیای فوتبال با شما خواهد بود.
آرنولد در مادرید معارفه شد. 2 هفته بعد از قطعی شدن انتقال ترنت الکساندر آرنولد به رئال مادرید، امروز مراسم معارفه این بازیکن در مادرید برگزار شد و این بازیکن به هوادارا معرفی شد.
امروز روز بزرگیه که مدت‌ها منتظرش بودم. انگار یکی از رویاهام به واقعیت تبدیل شده. کار زیادی در پیش داریم و بی‌صبرانه منتظرم شروع کنم.
کوین در بندر ناپل. با اعلام رسمی باشگاه ناپولی، کوین دیبرونی در انتقالی آزاد به این تیم پیوست. قرارداد آفاق بلژیکی سابق منچستر سیتی با قهرمان سری آ 2 ساله خواهد بود و گزینه‌ای برای تمدید قرارداد اون برای 1 سال دیگه نیز وجود داره. رونمایی از ماتئوس در منچستر. باشگاه منچستر یونایتد با انتشار تصاویری از ماتئوس کونیا در پیراهن جدید این تیم از خرید جدیدش رونمایی کرد. ماتئوس با قرارداد 5 ساله و در انتقالی به ارزش 62 میلیون پوند به منچستر یونایتد پیوست. تمدید نیکولو با بانوی پیک. با اعلام باشگاه یوونتوس، قرارداد نیکولو ساونا با این تیم تا تابستون 2030 تمدید شد. قرارداد قبلی این مدافع ایتالیایی با یوونتوس تا تابستون 2029 بود. نیکولا ساونا در فصلی که گذشت 37 بازی برای یوونتوس انجام داد و آمار 2 گل و 1 پاس گل رو به ثبت رسوند. سانه در استانبول. لروی سانه مهاجم 29 ساله تیم فوتبال بایر مونیخ با قراردادی 3 ساله راهی گالاتاسرای ترکیه شد. این وینگر 29 ساله در گالاتاسرای 15 میلیون یورو در سال دستمزد دریافت میکنه.
مخاطبان ورزش دوست برنامه، همانطوری که میدونید تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی صعود کرده. این هفتمین صعود ایران به جام جهانی فوتبال و چهارمین صعود پیاپی به این رقابت‌ها بوده. تیم ملی ایران پیش از این در جام‌های جهانی 1978 آرژانتین، 1998 فرانسه، 2006 آلمان، 2014، 2018 و 2022 حضور داشته. اما این روزها و در آستانه یک سال مانده به مسابقات، یکی از دغدغه‌های کارشناسان فوتبال ایران مسئله بالا بودن میانگین سنی تیم ایران و مسئله مهم جوانگرایی در بدنه تیم ملی فوتبال ایران هست. در همین زمینه گزارشی رو در مصاحبه با کارشناسان فوتبال ایران میشنویم.
تیم ملی ایران چهارمین بار پیاپی و هفتمین بار در تاریخ خود تونست به رقابت‌های جام جهانی صعود کنه. اما یکی از موضوعاتی که هواداران و کارشناسان فوتبال ایران رو نگران کرده، بازیکنایی که سن بالایی دارن و خبری از جوونگرایی در تیم ملی نیست. البته سوال مهم اینه که منظور از بازیکن جوون، بازیکن چند ساله است؟ تیم ملی ایران در ده بازی خودش تو مرحله سوم انتخابی جام جهانی میانگین سنی بالای 29 سال رو ثبت کرده که آماری نگران کننده به شمار میره. هادی شکوری، پیشکسوت فوتبال:
میتونن بیشتر جوانگرایی کنن، بچه‌ها رو بهشون میدون بدن، چون به هر حال باید اینم پیش بینی بشه که شاید یه سری از این بازیکن‌ها تا اون موقع یا اون کیفیت‌تر نشن یا خدای نکرده مصدوم بشن.
بررسی آمار میانگین سنی سه بازی گذشته تیم ملی نشون میده که کادر فنی تیم کشورمون در جدال با ازبکستان بازیکنان با تجربه خودش رو راهی میدون کرده، چرا که میانگین سنی تیم ملی در این مسافت 31 سال بوده. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران:
ما هم صعود کردیم که خیلی ها دنبال این بودن این مهم انجام نشه، هم تغییر نسل دادیم که نمونه شه که آقای محبیه، و هم یواش یواش میخواییم جوانگرایی کنیم.
سوال اینه، زمانی که باشگاه‌ها به بازیکنهای جوانشون اعتماد نمی‌کنن و میدون نمیدن، آیا میشه از کادر تیم ملی هم توقع جوانگرایی داشت؟ فرزاد حاتمی، پیشکسوت فوتبال:
لیگمون هم باید خیلی استفاده کنن، این بازیکنه که تو لیگ زیاد استفاده کنن این جوانا رو، اونا باید بیاد تیم ملی.
در ادامه با خبرهایی از نقل و انتقالات فوتبال در ایران با شما خواهیم بود.
محمد حسین کنانی زادگان، مدافع ملی پوش پرسپولیس، پس از توافق با مدیران این باشگاه قراردادش را با سرخپوشان دو فصل دیگر تمدید کرد. مدیر عامل شرکت گروه توسعه فولاد خوزستان در حکمی محمد محمدی را به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه فولاد خوزستان معرفی کرد. محمدی سابقه دروازه‌بانی در تیم ملی فوتبال ایران، مدیریت در باشگاه سایپا و معاونت ورزشی در باشگاه پرسپولیس را در کارنامه دارد. امیر محمد رزاقی نیا، هافبک 19 ساله فصل پیش گلگهر سیجان، با قراردادی 3 ساله به تیم فوتبال استقلال تهران پیوست و دیدی اندونگ، هافبک گابونی این تیم، با ارسال نامه رسمی فصل یک طرفه قراردادش با آبی پوشان را رسانه‌ای کرد.
در ادامه چند خبر ورزشی رو میشنویم.
با اعلام سازمان لیگ فوتبال، مسابقه سوپر جام بین تراکتور تبریز قهرمان لیگ برتر و استقلال تهران قهرمان جام حذفی فصل گذشته، چهارشنبه 8 مرداد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود. همچنین مقرر شد 25مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران یک هفته بعد از برگزاری بازی سوپر جام، یعنی از 14 مرداد آغاز شود. تیم هاکی روی یخ ایران قهرمان بازی کشورهای اسلامی شد. مسابقات 3-3 هاکی روی یخ کشورهای اسلامی به میزبانی تاتارستان برگزار شد و تیم کشورمان 8-3 نتیجه را به تیم میزبان واگذار کرد و بر سکوی دومی تکیه زد. این روابط با حضور تیم‌های ملی کشورهای ایران، بحرین، عمان، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاتارستان برگزار شد. دو مدال نقره و برنز سهم ایران از جام آسیایی تیراندازی به اهداف پروازی بود. در روز آخر رقابت‌ها در چین، زوج محمد بیرانوند و مرضیه پرورشنیا در فینال ماده میکس تراب 46-37 نتیجه را به چین تایپه واگذار کرد و به نشانه نقره رسید. پیش از این نیست تیم مردان ایران با محمد بیرانوند، اسماعیل باقری و امیرحسین آقازاده در تراب تیمی نشانه برنز دریافت کرده بود. تیم هندبال اسرائیلی نوجوانان ایران برای حضور در سومین دوره مسابقات جهانی عازم تونس می شود.
در این بخش به معرفی چند ورزشکار مطرح از ورزشکاران جهانی می‌پردازیم. همکارمان در این بخش با معرفی دیوید پلات و رافائل لیایو از دنیای فوتبال و هادی سایی قهرمان ایرانی و شهیر رشته تکواندو با شماست.
روز 10 ژوئن سال 1966 دیوید پلات بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال انگلیس متولد شد. دیوید پلات که در خط میانی بازی میکرد در رده باشگاهی در دهه 90 میلادی در تیمهای مطرح آستون ویلا، باری، یوونتوس، سمتوریا، آرسنال و ناتینگهام فارست بازی کرد. دیوید پلات طی سالهای 1989 تا 1996 در 62 بازی برای تیم ملی انگلیس 27 گل زد. روز 10 ژوئن سال 1999 رافائل لیائو بازیکن تیم ملی فوتبال پرتغال و عضو کنونی باشگاه آسه میلان متولد شد. رافائل لیائو سابقه بازی در تیم‌های اسپورتینگ لیسبون و لیل رو هم داره. او از سال 2021 به تیم ملی پرتغال راه یافته. روز 20 خرداد سال 1355 هادی سایی ملی پوش اسبق تکواندو ایران در شهر ری متولد شد. هادی سایی که رئیس کنونی فدراسیون تکواندو ایرانه سابقه 2 طلا و 1 برنز بازی‌های المپیک رو داره و یکی از پر افتخارترین ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک به شمار میاد.
هادی نزدیک میشه به تایپه 5 ثانیه 4 ثانیه داور جدا میکنه 3 ثانیه کمتر باز هم اختاری و تذکری رو به هادی میدن، اما دیگه فرصتی نیست که بخواد اتفاق بیافته. هادی پیروز میشه، داور هنوز داره به اون اختار میده، اما این اختارها نتیجه برای زادهی نخواهد دار. میشینه دستاش رو به آسمان بلند میکنه. آقای گلغت از شادی فریاد میزنه.
در ادامه معرفی قهرمانان ورزش در این قسمت از برنامه، همکارمان با معرفی بیون بورگ ستاره شهیر جهان تنیس، تونی یبوا ستاره تیم ملی فوتبال غنا و امیر قفور ستاره والیبال ایران با شما همراه خواهد بود.
روز 6 ژوئن سال 1956 بیون بورگ ستاره سابق تنیس سوئد در شهر استکهلم متولد شد. بیون بورگ که طی سالهای 1974 تا 1981 نفر اول تنیس جهان بود، در مجموع 11 بار در مسابقات جایزه بزرگ عنوان قهرمانی را کسب کرد. بیون بورگ که همکنون 68 ساله است، سال 1975 همراه با تیم سوئد در رقابت‌های جام دیویس به مقام قهرمانی رسید. بیون بورگ سال 1987 وارد تالار مشاهیر تنیس جهان شد. روز 6 ژوئن سال 1966 تونی یبوا مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال غنا متولد شد. تونی یبوا که طی چند سال اخیر در زمینه آژانس‌های ورزشی در غنا فعالیت کرده، طی سال‌های 1981 تا 2002 در عرصه فوتبال جهان به عنوان یک بازیکن حضور داشت. او سابقه بازی در باشگاه سابروکن، آینتراخت فرانکفورت، هامبورگ، لیز یونایتد و الاتحاد قطر را داره. تونی یبوا در سالهای 1985 تا 1997 در 59 بازی برای تیم ملی غنا 29 گل زد. او سال 1993 نفر نهم رده‌بندی بهترین بازیکن فوتبال جهان شد. You can't see that happening. You might see Ghana getting another goal and here goes Yeboah. Yeboah through into the penalty area. He could finish it off here. Yeboah scores and that surely carries Ghana through now. And Anthony Yeboah has given Ghana surely victory here on the night. He took it well. روز 16 خرداد سال 1370 امیر غفور بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران در کاشان متولد شد. امیر غفور که در پست پشت خط زن بازی میکنه در فصل اخیر عضو تیم شهداب یزد بود. این ستاره والیبال ایران در رده باشگاهی سابقه حضور در تیم‌های بایجسانس کاشان، مسین ورامین، پیکان تهران، سایپای تهران، سپاهان اصفهان، گاز عراق، راپید بخارست رومانی، والی میلانو، لوبه و شهرداری بورسای ترکیه رو داره.
در حال باشگاه شهداب یزد بسیار سال خوبی داشتیم و خاطرات بسیار خوبی رو ثبت کردیم کنار هم دیگه. امیدوارم که امسال حالا بتونیم سال طولانی رو که داریم یک سال باشه که هم از کنار هم بودن لذت ببریم و هم بتونیم انشاءالله نتایج رو تو مسابقات مختلف بگیریم.
خب مخاطبان عزیز و ورزش دوست، در همین لحظات به پایان این قسمت از برنامه نزدیک میشیم. شما مخاطبان عزیز میتونین ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنین. شما رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا یار و نگهداره.
دوستان عزیز، پرتوی از آفتاب رو تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
دل در آن تشه غم رو خد خوش که خوند زن آن که باید مون سجن آید و دل گردد شاد و بیتان
نواهنگ بنامی آنکه هستی نام از او یاف فلک جنبش زمین آرام از او یاف. خانم ها آقایان، سلام گرم و صمیمانه من و همکارانم را از استودیوی تاجیکی خراسان رضوی بپذیرید. با یک برنامه دیگر مهمان خانه های شما هستیم. باعث افتخار است تا پایانی برنامه با ما همراه باشید. آدرس اینترنتی ما parstoday.ir/tg iranradio.ir/tg. این برنامه روح الله خالقی. روح‌الله خالقی 1285 خورشیدی به دنیا آمد، 21 آبان 1344 خورشیدی از دنیا درگذشت. استاد موسیقی ایرانی، آهنگساز و نوازنده ویولون بود. وی آهنگساز سرود ای ایران بود. خالقی از شاگردان اصلی علی نقی وزیری بود و تلاش او برای احیای موسیقی ایرانی در دورانی که توجه رسمی به این موسیقی کاهش یافته بود تاثیرگذار و مهم شمرده می شد. او کتاب به نام سرگذشت موسیقی ایران درباره سرگذشت موسیقی، موسیقی دانان، نوازندگان ایرانی هم عصر خود و کتاب به نام نظر به موسیقی شامل نظریه برای موسیقی ایرانی و غربی نوشته است. خالقی در ماهان کرمان به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالله خانمونشی و مادرش مخلوق خانم بودند که در باغ شاهزاده ماهان کرمان که امارت حکومتی بود زندگی میکردند و هر دو تار هم مینواختند. در چند ماهگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. تحصیلات ابتداییش را در تهران و شیراز و اصفهان گذراند. در تهران به مدرسه امریکایی ها رفت و در آنجا همراه سایر شاگردان سرود هم می‌خواند. روح الله خالقی علاقه و توجه به موسیقی در خانواده خالق امر معمول بود. پدر و مادر هر دو تار می نواختند و پدر مدت شاگرد استاد مطرح این ساز بوده است. همچنین خانواده او با میرزا غلام رضای شیرازی نوازنده تار رفت و آمد و آشنایی داشته است و فرزندان وی را عمو می خواندند. با انتقال پدرش به شهراز در سال 1295 در شهریور 1297 به همراه خانواده به این شهر رفت. در آنجا از آموزش های میرزا نصیر فرصت در زمینه عروض و نقاشی استفاده نمود. همچنین آموختن موسیقی را نزد شوهر عمش میرزا رحیم شروع کرد و از او بیش از یک سال ویولون می آموخت. تا قبل از مهاجرت به تهران خالقی هرگز آموزش موسیقی ندیده بود. کمانچه را خوب می شناختم. دختر عمه داشتم که شوهرش این ساز را خوب می نواخت. مرد بود محسن و فربه و با قامت متوسط و ریشای حنابسته که دو زانو می نشست و کمانچه زیبایی را که رویش صدفکاری و خاتم نگاری داشت با دست می گرفت و می نواخت. می گفتند در جوانی در دستگاه تعزیه شاهی بوده و صدای خوشی داشته است. بعدها در نواختن کمانچه مهارت یافته و در شمار نوازندگان دستگاه نایب السلطنه در آمده است. اما در این موقع کاری مرتب نداشت و به اندوخته مختصر زندگی درویشی می کرد. با دختر عمه هم زیاد به منزل ما می آمدن. کمانچه را هم در کیسه می گذاشت و زیر عبا می گرفت و با خود می آورد. ما نیز به آهنگ سازش بسیار مأنوس بودیم. از قدیمی های موسیقی بود که دستگاه ها را تفصیل می نواخت و به همایون علاقه بیشتر داشت. از انگشتانش صدای گرمی پخته مطلوب بیرون می آمد. و هنگامی که همایون میزد مثل این بود که با آهنگ کمانچه اش نصیحت میداد و این موعظه خوش آهنگ در دلها اثری عمیق داشت. چی همه سراپا گوش می شدن. من نیز در گوشه اتاق می نشستم و خیره به انگشتانی میرزا رحمی کمانچکش می نگریستم. آن ویولون زن و این کمانچکش اولین مربیان موسیقی من بودند. دوستانی شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. خدا یار و نگهدارتان.
سوی نور تکرارشو همکاران ما آماده کردن، شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما گرامیان هستیم.
أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أمضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا
بيت على الحسن العبقى
فالورد تضوى قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا
بيت على الحسن العبقى
فالورد تضوى وتنقى
حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا
وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا
بيت على الحسن العبقى فالورد تضوى
با پایان یافتن سوره ماعون در برنامه گذشته در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره کوثر را آغاز می کنیم. این سوره دارای 3 آیه است. کوچکترین سوره قرآن کریم به شمار می رود و به هدیه و عطای بزرگ خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می کند. مشرکان مکه و مخالفان رسول خدا از غلبه بر آن حضرت ناامید شده بودند، زیرا نقشه ها و تفتیه های گوناگون آنها علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نتیجه نرسیده بود. از طرفی از آنجا که پسران پیامبر همگی در کودکی از دنیا رفته و از آن حضرت پسری باقی نمانده بود، یکی از بزرگان مشرکان مکه گفت محمد به زودی از دنیا می رود و نسلی از او باقی نمانده است که راه او را ادامه دهد. او از روی طعنه و زخم زبان پیامبر را بدون دنباله و بی نسل خواند. این سوره در پاسخ به این گفته دشمنان رسول خدا نازل شد و به آن حضرت دلداری داد که اگر پسری از تو به جای نمانده، اما خداوند جل جلاله به تو کوثر داده است که آن را جبران می کند. پس به شکرانه این نعمت بزرگ برای خدا نماز بگذار و شطور قربانی کن. کوثر به معنای خیر کثیر یا فراوان است و شامل همه نعمت‌های بزرگی است که خداوند به پیامبر داده است. از جمله آنها علم کثیر، اخلاق نیکو، وحی و نبوت و مقام شفاعت است. اما چون آیه پایانی این سوره تأکید می‌کند که دشمن تو خودش ابتر و بدون عقبه است، روشن می شود که منظور این است که برخلاف ادعای دشمنان نسل پیامبر ادامه دار است و منقطع نیست. این خود شاهدی است بر اینکه مراد از کوثر نسل کثیر رسول خداست و بیشک مصداق عینی آن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر رسول خداست که ادامه دهنده نسل آن حضرت است. چرا که گسترش نسل پیامبر از طریق فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها تحقق یافته است. او مادر امام حسن و امام حسین علیهم السلام، دو نوه یا نبیره گرامی رسول خداست و خاندان پاک پیامبر که در قرآن با تعبیر اهل بیت از آنها یاد شده است، همگی از نسل حضرت فاطمه هستند. امروزه با گذشت 14 قرن از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میلیون ها نفر از مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی با عنوان سید و سیده شناخته می شوند. آنها نسبتشان به حضرت زهرا و از آن طریق به رسول خدا می رسد و چه خیر کثیر بالاتر از این نسل است که با برکت می باشد و تا قیامت ادامه خواهد یافت. لازم به ذکر است که در این عطای الهی به رسول خدا حضرت خدیجه همسر پیامبر نیز شریک است، زیرا اگر رسول خدا پدر حضرت فاطمه است، حضرت خدیجه نیز مادر آن بزرگوار می باشد.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
از شما دعوت میکنیم شنونده قرائت و ترجمه آیه های سوره مبارکه کوثر باشید.
سوره کوثر. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
اینا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
ما به تو کوثر را عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز گذار و قربانی کن. در واقع این دشمن توست که بی عقبه و بیلچه. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
این آیات از پهلوها و زاویه‌های دیگر نیز قابل تأمل است، و آن اینکه این آیات در زمانی نازل شد که در میان عرب‌ها دختردار شدن مایه ننگ پدر بود و با تولد نوزاد دختر پدر به این فکر فرو می رفت که آیا دختر را با خفت و خاری نگه دارد یا او را زنده به گور کند. در عصری که این گونه افکار و رسوم زشت در میان مردم رواج داشت، خداوند با ناروا و مردود اعلان کردن این باورها و سنت‌های جاهلانه و خرافی، این دختر یعنی حضرت فاطمه را به عنوان خیر کثیر معرفی می‌کند و به خاطر وجود مبارکش بر پیامبر منت می گذارد. از این آیات می آموزیم که اول، نعمتها عطای خداوند به انسان است و هیچ کس از خدا طلبی ندارد. دوم، هر نعمتی که خداوند به انسان می دهد مسئولیت آور است و باید شکر و سپاس آن به جا آورده شود. سوم، نماز نوع شکرگزاری از خداوند است که در بخش های مختلف آن نظیر قیام و رکوع و سجود حمد و سپاس خداوند بر زبان نمازگزار جاری می شود. چهارم، نماز و زکات و انفاق معمولاً در قرآن در کنار یکدیگر آمدند تا بدانیم بدون دستگیری از نیازمندان و بینوایان نماز به تنهایی مورد قبول خداوند نیست. و چهارم، طبق وعده خداوند نسل پیامبر و آیین او گسترش می یابند و دشمنان پیامبر و آیین او ناکام خواهند ماند. شنوندگان عزیز، با پایان یافتن تفسیر سوره کوثر شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
یاران جان، همراهان گرانقدر، برنامه رازهای مجازی رو همینک تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
بعضیشون با همون تغییری همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی است.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو با هم خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی. خداوند دانا و حکیم، سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، با بخش دیگر از برنامه رازهای مجازی در خدمت شما هستیم که اساساً به موضوع مشکلات و مسائل وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت اختصاص دارد. دوستان همراه، این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می شود و در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان می توانند هر شب از ساعت 23 دقیقه تا ساعت 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج میانه 720 کلهرتز و موج کوتاه 7250 کلهرتز باشند. در ضمن به اطلاع می‌رسانیم بخشی سیاسی این رادیو نیز در هر شب و دو بخشی اخباری سیاسی و مجله خبری در ساعت 19 و 10 دقیقه و 23 و 15 دقیقه به وقت دوشنبه پخش می‌شود. صدای خراسان، موج همدلی و همزبانی.
اما یکی دیگر از تأثیرات منفی اینترنت مسئله تقلب است. در مجموع اینکه بگوییم اینترنت شماری از مشکلات را برای معلمان و مربیان به بار می آورد حقیقت دارد. با منبع از دانش جهانی تقلب برای دانش آموزان ساده تر می شود. آنها می توانند پاسخ تمام درس ها و سوالات را بدون تلاش زیاد پیدا کنند که به افزایش تقلب، فریبگری یا کلاهبرداری علمی و سرقت یا دزدی ادبی منجر می شود. آموزگاران این مشکل را درک کردند و تلاش کردند با ایجاد وبسایت هایی که می تواند مقالات و تحقیق ها را با محتوای قبلا منتشر شده تطبیق دهند و مطالب سرقتی را مشخص کنند به حل آن نیز بپردازند. با وجود این تقلب همچنان به چندین روش اتفاق خواهد افتاد که خارج از کنترل هستند. بنابراین تغییر فرهنگ تقلب در بین دانش آموزان و افزایش آگاهیشان برای جلوگیری از اثرات منفی اینترنت عملی تر خواهد بود. همچنان با گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. در همین زمینه شکایت‌های را می‌شنویم که گویای واقعیت است.
رشد فناوری‌های نوین باعث شده ترفندهای تقلب دانش آموزان به طرز فزاینده‌ای مبتکرانه شود، تا جایی که اخیراً سر جلسه امتحانات در چین از پهپادهای ناظر استفاده شده. اما چرا دانش آموزان خطر تقلب را می‌پذیرند و راه‌های جلوگیری از بروز این مشکل چیست؟ می‌دانیم که دانش آموزان گاهی در امتحانات تقلب می‌کنند، اما تا به حال شنیده‌ایم که معلمان هم به آنها کمک کنند. اخیراً تعدادی از آموزگاران در آفریقای جنوبی به خاطر کمک به دانش آموزان در تقلب شغلشان را از دست دادند. با هم ببینیم چه چیز باعث شده که این معلم‌ها اصول اخلاق حرفه‌ای را زیر پا بگذارند. نظام آموزش و پرورش آفریقای جنوبی به نتایج بد مدارس در آزمون‌های سراسری مشهور است. هر سال بیش از 700 هزار دانشجوی کلاس 12 در امتحانات سراسری دریافت گواهی تحصیلی که به ماتریک معروف است شرکت می‌کنند. برای اشتغال یا ورود به دانشگاه این گواهینامه تحصیلی لازم است و بنابراین قبولی در این امتحان بسیار مهم است. هر سال موقع اعلام نتایج آزمون از رسوایی‌های درباره تقلب‌ها پرده برداشته می‌شود.
هیچ مدرسه ای نمیخواهد که تعداد قبولی دانش آموزانش در امتحانات سراسری کم باشد. مسئولان مدرسه نگران تعداد قبولی ها و نمره دانش آموزان هستند. چنانچه احساس کنند که دانش آموزان در امتحانات قبول نخواهند شد، به آنها کمک میکنند. اما توجه زیادی به رتبه، نمره قبولی و میزان قبولی دانش آموزان میشود.
طبق آیین نامه معلم ها نمی توانند در آزمون درس هایی که خودشان تدریس می کنند ناظر جلسه امتحان باشند. اما سال گذشته در مدرسه استون فاونتین که بیشتر دانش آموزانش از طبقه فقیر می آیند این قانون زیر پا گذاشته شد. مدیر مدرسه هر کدام از آموزگاران را سر جلسه امتحان درس خودشان فرستاد.
مدیر مدرسه به معلم ها گفت که هر یک سر جلسه کدام امتحان بروند. به نظرم معلم ها ته دلشان می خواست که دانش آموزان امتحانشان را خوب بدهند. تا ترکیبی از هر دوی اینها. به هر حال اگر آموزگاران ناظر جلسه آزمون درسی که خودشان تدریس می‌کنند نبودند، تخلفی صورت نگرفته بود.
در این امتحانات تقلب 46 نفر از دانش آموزان کشف شد و به دنبال آن مدیر مدرسه و 5 معلم کارشان را از دست دادند. تعدادی از دانش آموزان هم از شرکت در امتحانات به مدت 3 سال محروم شدند. از نظر مسئولان وزارت آموزش و پرورش آفریقای جنوبی، مشکل اصلی عملکرد خود معلمان مدارس است.
تنها کاری که از ما برمی‌آید سیاست‌گذاری و استخدام معلم هاست و این که مطمئن باشیم امکانات کافی موجود است، اما نحوه عملکرد روزانه هر یک از مدارس به مسئولانش بستگی دارد. از نظر ما آموزش مسئله است که به خود جامعه برمی‌گردد. نمی‌شود وزیر آموزش و پرورش و مسئولان محلی را مقصر دانست. همه چیز در دست خود شماست.
برخی از مدرسان و کسانی که در حرفه آموزش هستند، مقامات دولتی را سرزنش می‌کنند.
خود آموزش و پرورش هم نسبت به اتفاقی که در مدارس میفتد مسئول است. باید از معلمان بخواهد پاسخگو باشند.
اما شاید کلید حل مشکل ایجاد تغییر در انگیزه های دانش آموزان باشد.
از نظر من راه حل این است که آموزش را برای جوانان زنده کنیم. باید فایده تحصیلات را ببینند و بفهمند که تحصیلات برای آنها در یک تکه کاغذ که گواهی نامه تحصیلی است خلاصه نمی شود.
کپی کردن کار دیگران سالها تحصیل را بیفایده می کند، اما برخی از دانشجویان حاضرند خطر دزدی علمی را بپذیرند تا نمرات تحصیلیشان را بالا ببرند. در اسپانیا آمار این کار به سطح هشدار دهنده ای رسیده. در دانشگاهی که در گزارش بعدی می بینیم، استادان در تلاشند به کمک فناوری های نوین این مشکل را حل کنند. کپی پیست از روی اینترنت، ترجمه سریع و حتی فروش محتوای کار علمی به کار عادی هزاران دانشجو در سراسر جهان تبدیل شده. این روند در همه جا نگران کننده است، اما در اسپانیا به سطح هشدار دهنده رسیده. میزان سرقت علمی در این کشور از 20% هم بیشتر شده. دانشگاه آزاد کاتالونیا برای مقابله با این تقلب‌های فراگیر طی 5 سال گذشته نرم افزاری خلق کرده که تقلب را برای دانشجویان بسیار مشکل می‌کند.
استاد می تواند در سطح ها را ببیند. اگر یک ثانیه بین متن ها زیاد باشد می تواند برای تصمیم در این باره که آیا سرقت علمی صورت گرفته یا نه جزئیات بیشتری از دانشجو بخواهد. می تواند جزئیات یک متن را با متن دیگر مقایسه کند و وارسی کند که کدام بخش های متن دقیقاً یکسان است.
این نرم افزار به زودی خواهد توانست با بررسی الگوهای نوشتار مشخص کند که آیا متن را کسی دیگری برای صاحب مقاله نوشته یا نه. تنها دسترسی سریع به میلیون ها منبع علمی نیست که دانشجویان را به دستبرد فکری یا دزدی علمی ترغیب میکند. به باور عده‌ای بخشی از مشکل فقدان ارزش های اخلاقی است و از این جهت اساتید هم مقصرند.
اگر دانشجو بتواند کپی کند یا اطلاعات را ساده به دست بیاورد این کار را خواهد کرد. ما استادها باید چاره کار را پیدا کنیم. باید خلاق باشیم و فکر کنیم چگونه از دانشجو کار بخواهیم که جلوی دزدی علمی گرفته شود.
از نظر این متخصص فناوری های اطلاعات، استادان باید به دانشجویان نحوه تهیه کتابنامه و فهرست منابعی را بیاموزند که در کارشان به آنها ارجاع دادند. همچنین باید به آنها یاد دهند که در کاربرد دانش صادق و درست کار باشند. برای روزر سیمونا، دانشجوی ارتباطات، بین دستبرد فکری و تحقیق خوب خط مرزی وجود دارد.
خط قرمز برای من کپی پیست است. متنی را که کس دیگری نوشته برمی‌دارید وسط کار خودتان می‌گذارید، طوری که انگار کار خود شماست. به نظر من این حد آخر دزدی علمی است.
سیمونا می‌گوید که اساتیدی که نمی‌توانند خود را با محیط تحصیلی جدید وفق دهند، دانشجو را تنبل و سهل‌انگار بار می‌آورند.
اگر به من امکان ندهید که خلاق باشم، اگر تشویق نشوم که به موضوع درس از زاویه جدیدی نگاه کنم، آنگاه راه ساده‌تر را انتخاب خواهم کرد. یعنی برمیگردم و مطالبی را که میلیون‌ها نفر پیش از من نوشتند پیدا می‌کنم و از خودم چیزی مایه نمی‌گذارم.
از زمان به کارگیری نرم افزار مقابله با دزدی‌های علمی در پایگاه داده‌های دانشگاه کاتالونیا، میزان دستبرد فکری 80% کاهش یافته که رقم خیره‌کننده است. اوایل امسال چندین ماجرای تقلب انبوه در هند در سرخط خبرها بود. صدها نفر از والدین دانشجویان دستگیر شده و به چند امتحان پزشکی هم لغو شد.
خب دوستان شرمنده، کم کم به پایان گفتار این ساعت رازهای مجازی از صدای خراسان نزدیک می شویم و همون طور که متوجه شدید بحث اصلی ما در این گفتار مربوط به مشکل مسئله تقلب بر اثر استفاده از اینترنت بود. با استعانت از خدای متعال که انشالله این مشکل در هیچ کدام از خانواده های ما و شما وجود نداشته باشد و با صلوات بر محمد و آل محمد تا برنامه دیگر از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خدای بزرگ باشید.
برنامه راز تندرستی همینک شنونده باشید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده یه برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره نوشیدنی های کافئین دار موضوعی است که در این قسمت اون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر رضا شاهینی متخصص صنایع غذایی هم کارشناس برنامه هستند که صحبتاشون تقدیم خواهد شد. نوشیدنی های زیادی داریم که می توانند با مصرف آنها کافئین های مورد نیاز بدن را در طول شبانه روز کسب کنید. کافئین دارای فواید زیادی هست، اما برخی از نوشیدنی های کافئین داری وجود دارد که به علت ضررهایی که دارند سلامتی را به مخاطره می اندازند، همچون نوشابه های انرژیزا. البته در این که کافئین یک داروی طبیعی است و فواید زیادی مثل تقویت حافظه، پیشگیری از سرطان پوست، درمان کبد چرب و غیره دارد شکی نیست، اما نکته اینجاست که نوشابه با داشتن قندهای مصنوعی و کالری بالا باعث چاقی می شود و همچنین اسیدهای موجود در نوشابه مینای دندان را از بین می برد. به طور کلی ضررهای نوشابه خیلی بیشتر از فوایدش هست. قهوه یکی از معروفترین نوشیدنی های کافئین دار به شمار می رود. وقتی قهوه می نوشید فقط به این فکر می کنید که انرژی لازم برای یک روز کاری را